نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران. در اولین ثانیه‌های شروع جمعه در ایران، آخر هفته ایرانی، بامداد 13 بهمن ماه، هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم و با شما میمونم در مجله نیمه شب رادیو فردا برای ارائه برنامه‌هایی که همکارانم برای 45 دقیقه آینده شما تهیه کردن. ابتدای مجله نیمه شب خبرها رو بشنویم، بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم در مورد برنامه‌هایی که خواهید شنید. نوشین سید حسینی در استودیو هست و آماده است برای خوندن خبرها. با سلام به تو نوشین.
سلام به تو آزاده، سلام به تمام شنوندگان رادیو فردا. بر اساس گزارش‌های رسیده، ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار روز پنجشنبه در خانه‌اش بازداشت شد. ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار روزنامه شرق است و فعالیت در خبرگزاری سینا و مجله‌های ایران فردا و چلچراغ را در کارنامه خود دارد. بر اساس گزارش‌های رسیده، فاطمه ساغرچی ادیتور سایت جماران نیز در میان روزنامه‌نگاران بازداشت شده است. بر اساس این گزارش‌ها، فاطمه ساغرچی مدیر سابق کتابخانه مرکز تحقیقات استراتژیک شنبه 7 بهمن ماه ساعت 8 شب در منزل خود بازداشت شد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید قصد ایران برای نصب سانتریفیوژهای جدید در تأسیسات نطنز را اقدامی تحریک‌آمیز خواند. او گفت که به اعتقاد آمریکا برای حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران هنوز فرصت باقی است، اما این گونه اقدامات ضربه به تلاش بین‌المللی برای رفع نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران است. جی کارنی افزود که گزارش‌های مربوط به اعلام قصد ایران را دیدند، اما تعداد و زمان نصب این دستگاه‌ها روشن نیست، ولی به هر حال چنین اقدامی نقض قطعنامه‌های سازمان ملل است. به گفته دیپلمات‌ها در وین به خبرگزاری‌ها، ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده است که قصد دارد با نصب سانتریفیوژهای پیشرفته بر سرعت غنی‌سازی اورانیوم بیفزاید. چاک هگل نامزد باراک اوباما برای سمت وزارت دفاع آمریکا بر تعهد کامل خود به سیاست بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای تاکید کرد و افزود که در صورت لزوم از اقدام نظامی علیه ایران حمایت خواهد کرد. چاک هگل در جلسه بررسی صلاحیتش در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا افزود که هدف مهار ایران نیست، بلکه بازدارندگی است و برای رسیدن به این هدف همه گزینه‌ها باید روی میز باشد. او همچنین گفت در صورت ضرورت تردیدی در اقدام یک جانبه علیه ایران یا هر کشور دیگری نخواهد کرد، اما بسیار مهم است که آمریکا از نزدیک با متحدان و شرکایش همکاری کند. رسانه‌های بریتانیا به نقل از دولت این کشور می‌گویند حمله اسرائیل به خاک سوریه برای جلوگیری از انتقال موشک‌های ضد هوایی ساخت روسیه از سوریه برای حزب الله لبنان بوده است. دولت سوریه روز چهارشنبه از حمله هوایی اسرائیل به محلی که می‌گوید مرکز تحقیقات علمی بوده خبر داد. مقام‌های آمریکا نیز ساعتی پیشتر گفته بودند که اسرائیل به کاروانی حامل موشک‌های ضد هوایی برای حزب الله لبنان حمله کرد. ایران حمله اسرائیل را محکوم کرده و آن را نقض حاکمیت سوریه و دارای عواقب شدیدی برای اسرائیل خوانده است. وزارت خارجه سوریه از حمله هوایی اسرائیل به خاک این کشور به سازمان ملل شکایت کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزارت خارجه سوریه گفته است که با احضار فرمانده ناظران صلح سازمان ملل رسماً از اسرائیل به علت نقض توافقنامه آتش‌بس سال 1974 شکایت کرده است. اسرائیل و سوریه هرگز توافقنامه صلح امضا نکردند. سوریه گفته است که حق خود را برای اقدام متقابل محفوظ می‌داند. اسرائیل از تایید یا تکذیب حمله هوایی به نقطه‌ای در داخل سوریه خودداری می‌کند. و خبر آخرین که شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف بی قید و شرط شهرک‌سازی‌های اسرائیل در کرانه غربی و بیت المقدس شرقی شد. بازرسان شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی گفتند که اسرائیل باید فوراً برنامه‌ای را برای خروج همه شهرک‌نشینان به اجرا بگذارد.
متشکرم از نوشین سید حسینی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. باز هم خبر خواهیم داشت، حدود 25 دقیقه دیگه از همینجا خواهید شنید. در ادامه بازداشت خبرنگاران در ایران و اتهام همکاری با شبکه فارسی بی بی سی.
بازم نشون دهنده این هستش که این پرونده دستگیری ها اساسا ماهیت قضایی نداره و هیچ ربطی به کاری که روزنامه‌نگار کردن نداره.
حسن حبیبی معاون اول سه دوره ریاست جمهوری در دوره هاشمی و خاتمی از دنیا رفت.
در این حال که دایی من یه شخصیت خیلی جدی بود و نمیشد از یه حدی بهش نزدیک شد، یه جورهای طنز رو دوست داشت و دوست داشت که به مسائل طنز رو پردازه و یه سری ساختار شکنی هم انجام بده.
همراه ما بمونید تا در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا .com رو بشنوید. در ادامه بازداشت فعالان رسانه‌ای در ایران روز پنجشنبه، ماموران امنیتی ریحانه طباطبایی خبرنگار روزنامه شرق رو هم بازداشت کردند. در خبرها هم شنیدید که خبر بازداشت فاطمه ساغرچی از کارکنان وبسایت جماران هم تایید شده. به این ترتیب تعداد فعالان رسانه‌ای ایران که در این هفته بازداشت شدند روز به روز افزایش پیدا کرده. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگویی با امید معماریان روزنامه‌نگار ساکن آمریکا از اون پرسیده که به نظر او دلیل این موج گسترده بازداشت روزنامه نگاران در ایران چی هست؟
ما نباید فراموش کنیم که چند ماه دیگه انتخابات هستش و آقای خامنه‌ای چند هفته پیش گفتن که در مورد انتخابات آزاد حرف نزنیم. بلافاصله بعد از ایشون آقای سعیدی نماینده‌شون در سپاه پاسداران از مهندسی منطقی انتخابات سخن گفتن. به نظر من در یک تصویر بزرگتر دستگیری خبرنگاران آغاز پروژه مهندسی منطقی انتخابات هست. یعنی وقتی شما بخواید انتخابات مهندسی کنین، وقتی بخواید مجراهای خبری رو ببندین، وقتی بخواید که ایجاد ارعاب و ترس بکنین در جامعه مدنی جامعه مطروحی چیکار میکنین، یک سری دستگیری کور انجام میدین که به اون وسیله هم به خارج کشور پیام بدین هم به داخل از کشور پیام بدین که مخاطرات کار چه خواهد بود. با توجه به اینکه در انتخابات قبل این فشارها بعد از انتخابات بود ولی حکومت درسش رو گرفته و الان اینو با برنامه ریزی داره قبل از انتخابات آغاز میکنه.
آقای معماریان، یک روز بعد از صدور اطلاعیه وزارت اطلاعات بازداشت‌ها همچنان ادامه پیدا کرده. فکر میکنید این بازداشت‌ها تا کجا میتونه پیش بره؟
به نظر من این یک روند هستش و نمیشه فقط با خیلی مجردی. محتوای اطلاعیه وزارت اطلاعات حاکی از این هستش که دستگیری روزنامه‌نگاران یک پروژه امنیتی سیاسی هستش. هیچ پرونده قضایی پشتش نیست. من به شما قول میدم که در طی روزهای آینده و هفته آینده که این بچه‌ها آزاد بشن بیان بیرون، ما نخواهیم دید که هیچکدومشون دادگاه برن یا علیهشون مدارکی ارائه بشه و هیچ بخش حقوقی نداره. این کاملا پروژه امنیتی سیاسی هست و قوه قضاییه که استقلال خودش از دست داده عملا شده یک بازوی از دستگاه امنیتی و تن میده به هر کار غیر قانونی و غیر انسانی که ازشون میخواد.
آقای معماریان، وزارت اطلاعات تاکید کرده که فشارهای بین‌المللی تأثیر بر ادامه بازداشت ها نخواهد داشت. در این حال بعد از صدور اطلاعیه وزارت اطلاعات فشارهای بین‌المللی همچنان ادامه داره. به نظر شما این فشارها چه تأثیری میتونه بر وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشت شده در ایران داشته باشه؟
بالاخره همین که در یک بیانیه ذکر میشه که فشار بین‌المللی تأثیر نداره نشون میده که اتفاقا تأثیر داره، خیلی هم تأثیر داره، ولی در این حال نشون میده که اون وزارت اطلاعات و مجموعه نظام به یه جنبندی رسیده که این کار را انجام بده. به نظر من نقطه خطرناکش این هستش که نشون میده که اراده مصممی هست، یک برنامه‌ریزی مشخصی هست برای اینکه اتفاقات بیفته و از الان برنامه‌اش هم اعلام کردن که برها ما دستگیری رو انجام میدیم و به صورت خارجی هم توجه نخواهیم داشت. یعنی که تون استراتژی که ما چیدیم برای انتخابات پیش بینی کردیم که فشار خارجی هم باشه ولی بهش توجه نخواهیم کرد و بازم نشون دهنده این هستش که این پرونده دستگیری ها اساسا ماهیت قضایی نداره و هیچ ربطی به کاری که این بچه‌ها کردن این روزنامه‌نگار کردن نداره. این بچه‌ها روزنامه‌نگار شریفی هستن و در داخل کشور همه می‌دونن که کار می‌کردن، به کارش علاقه‌مند بودن و تومه بازی امنیتی سیاسی جدید شدن.
امید معماریان بود، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، در مورد بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران در ایران به سوالات رویا کریمی مجد از رادیو فردا جواب می‌داد. اما بر پایه گزارش‌ها این بازداشت‌ها در ایران همچنان ادامه داره و کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به این بازداشت‌ها ابراز نگرانی کرده. حسین قویمی:
در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شده، سخنگوی کاترین اشتون اعلام کرده است که خانم اشتون این بازداشت‌ها را تهدیدهای با انگیزه سیاسی دانسته و تأکید کرده است که دستگیری روزنامه‌نگاران به ویژه با توجه به نزدیک بودن انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران نگران کننده است. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تأکید بر حق آزادی بیان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است تا ضمن بررسی کامل پرونده افراد بازداشت شده مشخص کنند که چه اتهامی متوجه این اشخاص است. در روزهای اخیر ماموران امنیتی ایران دست کم 16 تن از روزنامه‌نگاران را بازداشت کردند که یک نفر از این افراد مطهره شفیعی به قید کفالت آزاد شده است. در آخرین مورد بر اساس گزارش‌های رسیده، ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار روزنامه شرق روز پنجشنبه در خانه خود بازداشت شده است. علی دهقان سردبیر اقتصادی روزنامه بهار نیز 11 بهمن ماه بازداشت شده بود. سایر روزنامه‌نگاران بازداشت شده شامل میلاد فدایی اصل، سلیمان محمدی، ساسان آقایی، نسرین تخیری، جواد دلیری، امیلی امرایی، نرگس جودکی، سبا آذرپگ، پوریا عالمی، پژمان موسوی، اکبر منتجبی، کیوان مهرگان و حسین یاخچی هستند. این روزنامه‌نگاران در خبرگزاری ایلنا، روزنامه‌های آرمان، اعتماد، بهار و شرق و هفته‌نامه آسمان فعالیت می‌کنند. وزارت اطلاعات ایران 11 بهمن ماه اعلام کرد که روزنامه‌نگاران بازداشت شده یکی از بزرگترین شبکه‌های رسانه‌ای به گفته وزارت اطلاعات متصل به اردوگاه رسانه‌ای استکبار هستند که مأموران این وزارتخانه پس از ماه‌ها تحت نظر و تعقیب کردن این گروه موفق به کشف شدند. این وزارتخانه همچنین تأکید کرد که این بازداشت‌ها ادامه خواهد داشت. بازداشت‌های اخیر انتقاد سازمان‌های بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز، دیدبان حقوق بشر و سازمان اطلاع‌رسانی و امنیت خبرنگاران ایتالیا را در پی داشته است و دولت‌های بریتانیا و فرانسه هم این بازداشت‌ها را محکوم کرده‌اند. ایران یکی از بدترین آمارها را از نظر آزادی مطبوعات در جهان دارد. گزارشگران بدون مرز در فهرست سالانه شاخص آزادی مطبوعات ایران را از میان 179 کشور جهان در رتبه 174 قرار داده است. بر پایه اطلاعات این جدول تنها 5 کشور سومالی، سوریه، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره در زمینه آزادی مطبوعات جایگاه بدتری نسبت به ایران دارند.
کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به بازداشت‌های اخیر به خصوص بازداشت و احضار روزنامه‌نگاران در ایران ابراز نگرانی کرد. حسین قویمی گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
از ایران بریم به آمریکا که در روز چهارشنبه 11 بهمن ماه چاک هیگل نامزد تصدی پست وزارت دفاع ایالات متحده در هشداری به ایران گفت که فرصت از دست میره و اگه ایران همچنان به خواسته های بین‌المللی مبنی بر توقف برنامه تولید سلاح هسته‌ای خودش بی‌توجهی کنه امکانی برای دیپلماسی وجود نخواهد داشت. از گلناز اسفندیاری بشنویم.
چاک هیگل نامزد تصدی پست وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه دشواری را پشت سر گذاشت. آقای هیگل در جلسه بررسی نامزدیش در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا با بمباران پرسش‌های گاه دشوار سناتورها مواجه شد که وی را در خصوص مواضع گذشته‌اش در قبال ایران، تحریم‌ها، استفاده از گزینه نظامی و مسائل دیگری مورد پرسجو قرار دادند. در آغاز این جلسه چاک هیگل سناتور پیشین از ایالت نبراسکا گفت که به هدف رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح‌های هسته‌ای کاملا متحد است.
I am fully committed to the president's goal of preventing Iran from obtaining a nuclear weapon. And as I've been on record on that issue, and as I've said in the past many times, all options must be on the table to achieve that goal.
آقای هیگل افزود همانطور که قبلا هم گفتم باید تمامی گزینه‌ها برای دستیابی به این هدف روی میز باشد. وی گفت سیاست من مهار نیست، سیاست من پیشگیری و بازدارندگی است. چاک هیگل گفت به عنوان وزیر دفاع آمریکا تمامی تلاش خود را انجام خواهد داد تا وزارت دفاع ایالات متحده برای هر احتمالی آماده باشد. آقای هیگل در ادامه در پاسخ به پرسش‌هایی که مطرح شد تأکید کرد که از تحریم‌های چند جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کند. وی گفت در صورت ضرورت تردیدی در اقدام یک جانبه علیه ایران یا هر کشور دیگری نخواهد کرد. اما وی افزود که مهم است که آمریکا از نزدیک با متحدانش همکاری کند. از زمان معرفی چاک هیگل به عنوان نامزد ریاست وزارت دفاع آمریکا، این نخستین باری بود که وی در انظار عمومی از مواضع خود در قبال ایران، اسرائیل و سایر مسائل دفاع می کرد. منتقدان آقای هیگل می گویند که موضع وی در قبال جمهوری اسلامی و فعالیت‌های هسته‌ای بحث‌انگیز آن کشور ضعیف است. در جلسه سنای روز پنجشنبه آقای هیگل گفت که از تمامی گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی برای جلوگیری از تولید بمب هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی دفاع می‌کند. سناتور جمهوری‌خواه جیمز انهاف از آقای هیگل در مورد موضع ایران در قبال نامزدی وی سوال کرد.
Why do you think that the Iranian Foreign Ministry so strongly supports your nomination to be the Secretary of Defense?
وی گفت چرا وزارت خارجه جمهوری اسلامی قویاً از نامزدی شما برای تصدی پست وزیر دفاع آمریکا حمایت می‌کند؟ آقای هیگل در پاسخ گفت:
I have a difficult enough time with American politics. Senator, I have no idea.
من به اندازه کافی گرفتار سیاست آمریکا هستم. واقعاً نمی‌دانم آقای سناتور. آقای هیگل همچنین در پاسخ به پرسشی درباره مخالفت گذشته خود با تحریم‌های یک جانبه علیه ایران، این مخالفت را به دولت جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا مربوط دانست و گفت که اکنون آمریکا در موقعیت دیگری با ایران به سر می‌برد. احتمال می‌رود که پروسه تایید یا عدم تایید چاک هیگل چند روز یا چند هفته به طول انجامد. برخی از ناظران معتقدند که علی‌رغم مخالفت‌ها، چاک هیگل تعداد آرای لازم را برای تصدی پست وزیر دفاع آمریکا به دست خواهد آورد.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید در مورد چاک هیگل که به پرسش‌های نمایندگان سنا در ایالات متحده پاسخ داد به عنوان نامزد تصدی پست وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا.
آقای خامنه‌ای، بعد از بازداشت روزنامه‌نگاران مواظب باشید، اقتصاد مقاومتی شما از دست شما فرار نکند.
در حکومت ولایت مطلقه فقیه اگه قرار بود که مطبوعات آزاد باشه و رسانه‌های بی‌طرف هم بی‌طرف شناخته بشن و پذیرفته بشن، قاعد میشنی میذاشتن که ولایت مطلقه، میذاشتن ولایت منصفه مثلا فرض فرمایید.
آقای خامنه‌ای، متاسفم که بعد از این همه سال هنوز دشمن ملت ایران و دشمن خودتون رو نشناختین. آقای عالم روحانی، دشمن ملت ایران و دشمن خودتون نفس اماره شماست. کمی فکر کنید، به خودتون بیایید.
سفان ما در زمان خامنه‌ای به جای اینکه دزدا و قاتلا در زندان باشن، روزنامه نگارا و هنرمندا در زندان. وای اگر از پس امروز بود فردایی.
آقا به نظر من روزنامه نگار ایرانی خوب نیست، باید چینی وارد بکنی، روزی 100 تا دونه بازداشت کنه، اعدام کنه، بکشه تا تموم نشن اینا، چون که ایرانی کمه، 16 تا بازداشت کرده، همشون زدن کنار دیگه، میترسن، همه ترسیدن اینجا.
هجده دقیقه بامداد جمعه در تهران هست و ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو. گزارش ها که از این هست که ایران قصد داره در مرکز غنی‌سازی نطنز از تعدادی سانتریفیوژ پیشرفته تر استفاده کنه. به گزارش رویترز، ایران این قصد خودش رو در چهارم بهمن ماه در نامه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اعلام کرده. از رضا جمالی بشنویم.
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه 12 بهمن ماه خبر داد که ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داده که قصد دارد از تعدادی از سانتریفیوژهای جدید در مرکز غنی‌سازی نطنز استفاده کند. یک دیپلمات که نخواست نامش فاش شود، ارسال این نامه از سوی ایران را تایید کرده است. به گزارش رویترز، استفاده از سانتریفیوژ های جدید در تأسیسات نطنز می تواند به معنای سرعت گرفتن فعالیت های غنی‌سازی جمهوری اسلامی ایران باشد. ایران در مرکز غنی‌سازی نطنز اورانیوم را تا سطح 5% غنی می کند. کشورهای غربی بارها از ایران خواستند تا غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، اما تهران در سالهای اخیر همواره تاکید کرده که حاضر نیست از غنی‌سازی اورانیوم دست بکشد. در تازه‌ترین واکنش به این اقدام ایران، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت فعالیت‌های هسته‌ای ایران در چارچوب موافقت‌نامه پادمان است، اما با این وجود مسکو از تهران می‌خواهد تا زمان حصول نتیجه در مذاکرات غنی‌سازی را تعلیق کند. به گزارش خبرگزاری روسیه ریا نوستی، وزیر خارجه روسیه افزود از جنبه قانونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران نظارت دارد، اما از بُعد حقوقی و سیاسی روسیه و دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل ایران را به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در طول مذاکرات فرا می‌خوانند. کشورهای غربی در تلاشند تا در کنار اعمال فشار بر ایران از طریق برگزاری مذاکرات هسته‌ای به بحران اتمی جمهوری اسلامی پایان دهند. در این زمینه و در چند وقت اخیر سه دور مذاکره هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 بدون دستیابی به نتیجه خاصی پایان یافته و در حال حاضر نیز تماس‌های میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای توافق بر سر زمان و مکان برگزاری دور جدید مذاکرات همچنان در جریان است. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، نماینده گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای، گفته است که ایران عامل تأخیر در انجام مذاکرات است و اضافه کرده که هر بار جمهوری اسلامی با پیش شرط‌های تازه‌ای مانع دستیابی به توافق بر سر مکان و زمان انجام مذاکرات شده است. در پاسخ به این اظهارات، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران نیز گفته است ایران هیچگاه خواستار توقف مذاکرات نبوده و مدعی شد که گروه 5 به علاوه 1 به دلایل مختلف مذاکرات را معلق کرده است. ایران میگوید اورانیوم را با هدف تولید انرژی هسته‌ای غنی‌سازی می‌کند. با این حال، غرب نگران است که فعالیت‌های هسته‌ای ایران بُعد نظامی داشته باشد.
فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه، در نامه‌ای نوشت اگر گزارش نمایندگان دیدار کننده از زندان اوین چنین به گفته او سراپا خلاف نبود، ناگزیر به نوشتن نامه نمی‌شد. اما این استاد دانشگاه زندانی مجبور شده با نوشتن نامه‌ای توضیح بده که اون دیدار چطور، چگونه و در چه فضایی انجام گرفته. از آرش حسنی بشنویم.
زندان و هتل اوین دوشادوش هم در پای کوه‌های تهران ایستادند. شاید این همسایگی باعث شد تا سفر نعیمی، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، که همراه با چند همکار خود به دیدار از زندان اوین و ملاقات با برخی زندانیان این زندان به کوهپایه‌های شمال تهران رفته بود، زندان اوین را هتل بنامد تا گزارش‌های مکرر زندانیان سیاسی عقیدتی از وضعیت نامناسبشان در زندان را تکذیب کرده باشد. اما طنز کلامی آقای نماینده دردسرساز شده است. اول از همه محسن میردامادی، دبیر کل زندانی حزب مشارکت، به این سخنان او انتقاد کرد و از نمایندگان خواست اگر زندان اینقدر برایشان جذاب بوده در این هتل زندگی کنند. پس از آن نوبت به فائزه هاشمی، فعال سیاسی و دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید تا با نوشتن نامه‌ای سخنان نمایندگانی که به اوین آمده بودند را حاوی دروغ و توهم بخواند. اما این واکنش‌ها پایان نگرفته است. روز چهارشنبه 11 بهمن ماه برخی وبسایت‌های خبری نامه‌ای را از فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان و استاد دانشگاه منتشر کردند که در آن نامه آقای رئیس‌دانا با شرح چگونگی دیدار برخی نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی از زندان اوین به نحوه این دیدار، مباحث مطرح شده و گزارش نمایندگان انتقاد کرده است. به نوشته فریبرز رئیس‌دانا، این نمایندگان به جای دیدار از کلیت زندان تنها در یک اتاق مستقر شدند و از دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی خواسته شده بود تا اگر حرفی یا سخنی دارند به این اتاق مراجعه کنند. آقای رئیس‌دانا توصیف کرده صفی طولانی از زندانیان در برابر اتاقی که نمایندگان در آن حضور داشتند تشکیل شده بود که در نهایت شماری از زندانیان موفق به دیدار و طرح مسائل و مشکلات خود با نمایندگان بازدیدکننده نشدند. فریبرز رئیس‌دانا در نامه خود انتقاد کرده که اگر رسیدگی به امور زندانیان برای قوه مقننه مطرح بوده است، چرا کمیسیون اصل 90 مجلس که باید به شکایات رسیدگی کند به اینجا نیامد و کمیسیون امنیت ملی که در جستجوی یافتن راه حل‌های امنیتی، سیاسی و دیپلماتیک به خصوص در شرایط ویژه است به زندان آمده است. او در این حال پرسیده چرا این نمایندگان در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به زندان سرکشی کردند، نه در پی شکایت‌های مدام زندانیان. این اقتصاددان منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت در پاسخ به نماینده‌ای که کیفیت غذای اوین را مناسب و بهتر از غذای خانه‌اش توصیف کرده و زندان اوین را هتل اوین نامیده بود، نوشته است: اینجا را خانه خود بدانید و فقط دو سه هفته‌ای غذای خود و خانواده‌تان را با غذای ساکنان این بند عوض کنید. به نوشته این استاد دانشگاه، غذای زندانیان به درد نخور و اکثراً دور ریختنی است. آقای رئیس‌دانا در بخشی از نامه خود با توصیف مشکلات بهداشتی و رفاهی بندهایی از زندان اوین که زندانیان سیاسی عقیدتی در آنها محبوس هستند، اتاق‌های این بندها را اتاق‌های 30 تا 35 متری توصیف کرده که به نوشته او 25 تا 27 نفر در آن زندگی می‌کنند و بر روی زمین یا تخت خواب‌هایی می‌خوابند که تا سقف چیده شده است و خطر سقوط و شکستگی دست، پا و جمجمه زندانیان را تهدید می‌کند. آقای رئیس‌دانا از نمایندگان که آنها را فرستاده شدگان خوانده، خواسته است تا برای درد و درمانشان به بهداری زندان مراجعه کنند. به نوشته فریبرز رئیس‌دانا، آقایان فرستاده شده کاری از بدی ماندگار کردند که این گونه بی‌پروا پا روی حق گذاشتند، حقایق را کتمان کرده یا واژگونه گفتند و نقشه سیاسی را جایگزین انجام وظایف مردمی، انسانی و ملی خود کردند.
بله، بعد از این گزارشی که شنیدید که نامه فریبرز رئیس‌دانا استاد دانشگاه زندانی در اوین بود، بریم سراغ حسن حبیبی، نامزد اولین دوره ریاست جمهوری بعد از انقلاب، وزیر دادگستری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون اول سه دوره ریاست جمهوری در دوره های هاشمی رفسنجانی و خاتمی. روز 12 بهمن ماه حسن حبیبی در سن 75 سالگی از دنیا رفت. از رویا کرمی مجد بشنویم.
حسن حبیبی متولد سال 1315 در تهران، تحصیل کرده حقوق و فلسفه در دانشگاه تهران و سوربن فرانسه بود. او مدرک دکترای خود را از دانشگاه سوربن در رشته حقوق اخذ کرد. تا پیش از بازگشتش در سال 1357 به ایران، حسن حبیبی 15 سال در فرانسه زندگی کرد. در این سالها او تعدادی کتاب فلسفی و حقوقی را ترجمه کرد، از جمله ترجمه تعدادی از کتاب‌های آندره ژید از آثار اوست. همزمان با وقوع انقلاب اسلامی، حسن حبیبی همراه با آیت الله خمینی به ایران بازگشت و از اعضای شورای نهضت آزادی بود، اما در سالهای پس از انقلاب تغییر آشکار تفکرش انتقادات زیادی را علیه او برانگیخت. پروانه وحید منش، فرزند خواهر حسن حبیبی، در مورد این تغییر منش سیاسی داییش میگوید:
من فکر میکنم هم برگرفته از شخصیت ایشون بود که در یک خانواده به شدت مذهبی سنتی، و گاهی وقتا ما به شوخی میگفتیم شما چون کاشی هستین بسیار محافظه کار و اهل سکوت هست، و همین که به نظر من یک تصمیم سیاسی بود که ایشان گرفتن در اول انقلاب از دامن جریان ملی گرایی در ایران که بازرگان و صحابی ها بودن، یک دفعه به دامن حزب جمهوری اسلامی و آقای هاشمی و بهشتی پناه بردن. و این کنم در کنار اینکه خب به هر حال هر انسانی علاقه به این داره که قدرت رو حفظ کنه و در جایگاه قدرت بمونه، ایشون یه علاقه خاصی هم به ایران داشتن و فکر میکردن که سیستم اصلاح پذیره و میشه کار کرد، و از اونجایی که بکراند خیلی مذهبی داشتن و پدر ایشون هم تحصیلات حوزوی داشتن ولی خب معمم نبودن، من فکر میکنم علاقه مذهبی ایشون به تحصیلات ایشون در غرب و بودنشون در فرانسه همراه با گروه های ملی چربید و ایشون به طرف جریان جمهوری اسلامی جهتگیری کردن.
حسن حبیبی از جمله حقوقدانانی بود که پیشنویس متن قانون اساسی جمهوری اسلامی را تهیه کرد. وی در دولت مهندس بازرگان مسئولیت وزارت ارشاد، علوم و آموزش عالی را بر عهده داشت و در دولت میرحسین موسوی وزیر دادگستری بود. حسن حبیبی در سالهای 1368 تا 1380 معاون اول دو رئیس جمهور ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بود. در این زمان در کنار فعالیت‌های سیاسی، تصویر او را می‌شد در مجله طنز گل‌آقا یافت، به گونه‌ای که بیشتر روی جلدهای این نشریه طنز به تصویری از حسن حبیبی اختصاص یافته بود. پروانه وحید منش در پاسخ به این سوال که چرا حسن حبیبی سوژه طنز این مجله بود می‌گوید:
دایی من دوست صمیمی کیومرث صابری بود و خود آقای صابری یک بار من گفتش که ما هر هفته با دایی تو یه چایی می نوشیم و تصمیم می گیریم که این هفته چجوری ایشون رو سوژه کنیم روی جد. من فکر می کنم در این حال که دایی من یه شخصیت خیلی جدی بود و نمی شد از یه حدی بهش نزدیک شد، یه جورهای طنز رو دوست داشت و دوست داشت که به مسائل طنز بپردازه و یه سری ساختار شکنی هم انجام بده.
با اینکه حسن حبیبی از ابتدای انقلاب تا سالهای طولانی پس از آن از دست اندرکاران جمهوری اسلامی بود، اما به گفته پروانه وحیدمنش خاطرات مکتوبی از وی به جان نمانده است. حسن ابراهیم حبیبی در پی یک دوره بیماری طولانی روز 12 بهمن ماه در بیمارستان فرهنگیان تهران از دنیا رفت.
رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان از رادیو فردا با شما هستیم و بهتون سلام میکنیم هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراهی در 30 دقیقه بامداد به وقت ایران. در مجله نیمه شب رادیو فردا در این ساعت تکرار برنامه .com رو میشنوید. اگر همراه ما بمونید میتونید تا دقایق دیگه .com رو بشنوید و قبل از اون البته خبرها رو بشنویم با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید قصد ایران برای نصب سانتریفیوژهای جدید در تأسیسات نطنز را اقدامی تحریک‌آمیز خواند. او گفت که به اعتقاد آمریکا برای حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران هنوز فرصت باقی است، اما این گونه اقدامات ضربه به تلاش بین‌المللی برای رفع نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران است. جی کارنی افزود که گزارش‌های مربوط به اعلام قصد ایران را دیدند، اما تعداد و زمان نصب این دستگاه‌ها روشن نیست، ولی به هر حال چنین اقدامی نقض قطعنامه‌های سازمان ملل است. به گفته دیپلمات‌ها در وین به خبرگزاری‌ها، ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده است که قصد دارد با نصب سانتریفیوژهای پیشرفته بر سرعت غنی‌سازی اورانیوم بیفزاید. چاک هیگل نامزد باراک اوباما برای سمت وزارت دفاع آمریکا بر تعهد کامل خود به سیاست بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای تاکید کرد و افزود که در صورت لزوم از اقدام نظامی علیه ایران حمایت خواهد کرد. چاک هیل در جلسه بررسی صلاحیتش در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا افزود که هدف مهار ایران نیست بلکه بازدارندگی است و برای رسیدن به این هدف همه گزینه‌ها باید روی میز باشد. او همچنین گفت در صورت ضرورت تردید در اقدام یک جانبه علیه ایران یا هر کشور دیگری نخواهد کرد، اما بسیار مهم است که آمریکا از نزدیک با متحدان و شرکایش همکاری کند. رسانه‌های بریتانیا به نقل از دولت این کشور می‌گویند حمله اسرائیل به خاک سوریه برای جلوگیری از انتقال موشک‌های ضد هوایی ساخت روسیه از سوریه برای حزب‌الله لبنان بوده است. دولت سوریه روز چهارشنبه از حمله هوایی اسرائیل به محلی که می‌گوید مرکز تحقیقات علمی بوده خبر داد. مقام‌های آمریکایی نیز ساعتی پیشتر گفته بودند که اسرائیل به کاروانی حامل موشک‌های ضد هوایی برای حزب‌الله لبنان حمله کرد. ایران حمله اسرائیل را محکوم کرده و آن را نقض حاکمیت سوریه و دارای عواقب شدیدی برای اسرائیل خوانده است. وزارت خارجه سوریه از حمله هوایی اسرائیل به خاک این کشور به سازمان ملل شکایت کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها وزارت خارجه سوریه گفته است که با احضار فرمانده ناظران صلح سازمان ملل رسما از اسرائیل به علت نقض توافقنامه آتش بس سال 1974 شکایت کرده است. اسرائیل و سوریه هرگز توافقنامه صلح امضا نکردند. سوریه گفته است که حق خود را برای اقدام متقابل محفوظ می‌داند. اسرائیل از تایید یا تکذیب حمله هوایی به نقطه در داخل سوریه خودداری می‌کند. نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب هم روز پنجشنبه حمله اسرائیل را نقض حاکمیت سوریه خواند. در پایان سفر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به الجزایر روز پنجشنبه دو طرف در مورد همکاری‌های امنیتی از جمله مبادله اطلاعات و برنامه‌ریزی برای بحران‌های آینده به توافق رسیدند. از زمان استقلال الجزایر تا به حال این اولین بار است که یک نخست وزیر بریتانیا از الجزایر دیدن می‌کند. رئیس MI6 سازمان اطلاعات خارجی بریتانیا در این سفر دیوید کامرون را همراهی می‌کرد. سفر دیوید کامرون به الجزایر در پی حمله اسلامگرایان وابسته به القاعده به تأسیسات گازی ان امینا صورت می‌گیرد. در آن حمله ده‌ها شهروند خارجی از جمله 6 بریتانیایی کشته شدند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در سفری از پیش اعلام نشده روز پنجشنبه از الجزایر به طرابلس لیبی رفت. دفتر نخست وزیری بریتانیا اعلام کرد که او در این سفر در گفتگو با مقام‌های لیبی راه‌های کمک به دولت لیبی را برای استقرار دموکراسی توأم با رفاه و قدرت بررسی خواهد کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف بی‌قید و شرط شهرک‌سازی‌های اسرائیل در کرانه غربی و بیت المقدس شرقی شد. بازرسان شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارش همچنین گفتند که اسرائیل باید فوراً برنامه‌ای را برای خروج همه شهرک‌نشینان به اجرا بگذارد. شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو اسرائیل را ناقض مادی از کنوانسیون ژنو معرفی کرده که انتقال جمعیت غیر نظامی به اراضی اشغالی را ممنوع می‌کند. اسرائیل این گزارش را غیر سازنده خوانده است.
متشکرم. مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. همراه ما بمونید و اگر میخواید جزئیات بیشتر رو بدونید سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. اما .com در واقع اسم برنامه‌ای هست درباره تازه‌های تکنولوژی و گجت‌های کامپیوتری و آخرین بحث‌ها و داغ‌ترین مسائل مربوط به صفحه فیسبوک رادیو فردا. تا 10 دقیقه آینده همراه حامد پارسی بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، در برنامه دیگه از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستین تا گشت و گذار رادیویی دیگه داشته باشین در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید. در برنامه امروز ابتدا به سراغ سرویس جدیدی از توییتر میریم، اپلیکیشنی که قراره همون کاری رو با ویدیوهای شما بکنه که اینستاگرام با عکس هاتون میکنه. پس از اون سری به پینترست میزنیم و براتون تعریف میکنیم که مهمترین نکات کاربردی کار با این شبکه نوپای اجتماعی از نگاه کاربری که بیش از 1,000,000 دنبال کننده پینترستی داره چیه؟ و در آخر هم به پرسش باقر پاسخ میدیم که میخواد راه حذف یک حساب کاربری توییتر رو بدونه. اما پیش از هر چیز در آغاز برنامه به چند خبر مهم هفته گذشته در حوزه اینترنت و تکنولوژی های جدید میپردازیم.
به .com گوش میکنید.
یک حال خبر. اپل این هفته از یک آیپد تازه رونمایی کرد. آیپد مکسی نسخه جدیدی از تبلت نسل 4 اپل که با حافظه 128 گیگابایتی عرضه میشه. زمان ارائه این محصول به بازار نیمه بهمن ماهه. قاضی دادگاهی در کالیفرنیا که احتمال کپی محصولات اپل توسط سامسونگ رو بررسی میکنه به تازگی به این نتیجه رسیده که شباهت میان محصولات دو شرکت آگاهانه نبوده. این تصمیم ممکنه در حکم نهایی این پرونده تاثیرگذار باشه. حکم اولیه سامسونگ رو به پرداخت خسارت 1,000,000,000 دلاری به اپل محکوم کرده بود. قرار امسال سامسونگ گلکسی نوت 8 رو راهی بازار کنه. نسل جدیدی از تلفن تبلت‌های موسوم به گلکسی نوت که در واقع گوشی‌های همراهی با صفحه نمایش‌های بزرگتر هستند. صفحه نمایش این محصول جدید 8 اینچی خواهد بود. بلکبری 10 که به تازگی رونمایی شده، بعضی از مهمترین اپلیکیشن‌های کاربردی موبایل رو هم داراست. از جمله فیسبوک، توییتر، اسکایپ، فور اسکوئر، اوو و کیندل. اما در این میان نام‌های بزرگی هم برای کاربران این تلفن هوشمند جدید غایب خواهند بود. از جمله گوگل مپس. تکنولوژی‌های امروز.
توییتر به تازگی اپلیکیشنی رو معرفی کرده که با قابلیت همگرایی با فیسبوک و توییتر به کاربران اجازه میده که ویدیوهای خودشون رو با همدیگه به اشتراک بذارن و درست مثل اینستاگرام قبل از ارسال فیلترهایی رو روی ویدیوهای خودشون قرار بدن. این اپلیکیشن واین نام گرفته و به کاربران اجازه میده که از ویدیوهای خودشون فایل‌های کوچیک گیف انیمیشن بسازن و اونها رو روی توییتر و فیسبوک به اشتراک بذارن. فایل‌های گیف انیمیشن همون عکسایی هستن که در اونها میتونید حرکت ببینید. اپلیکیشن واین در حال حاضر برای آیفون عرضه شده و هنوز معلوم نیست که چه زمانی نسخه های ویژه اندروید و ویندوز موبایل این اپلیکیشن عرضه میشه. با این حال از زمان معرفی این اپلیکیشن در میان کاربران اینترنتی نگرانی هایی دیده میشه در مورد سوء استفاده احتمالی از این قابلیت جدید برای اشاعه عکس های پورنوگرافی. باید دید که آیا این قابلیت تازه برای به اشتراک گذاشتن ویدیو ممکنه به سرنوشت اپلیکیشن 500 پیکسل دچار بشه، اپلیکیشنی که هفته پیش گفتیم به دلیل نگرانی از اشاعه پورنوگرافی از بازار اپلیکیشن های اپل حذف شده.
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی از شما که از کاربران اینترنت هستین با پینترست آشنایی دارید. شبکه اجتماعی که به شما اجازه میده علاقمندی‌های خودتون رو با دیگر کاربران به اشتراک بذارین، از عکس‌هایی که از مکان‌های مختلف گرفتین تا معرفی رستوران‌ها و محل‌های دیدنی و بالاخره تکنولوژی‌های جدید. اساس کار پینترست به این شکله که شما میتونید یک یا چند تابلوی اعلانات طراحی کنید و آیتم هایی رو که مایل به همخوان کردن اونها هستید در قالب این تابلوهای اعلانات دسته‌بندی کنید. پی‌سی مگزین که یکی از وبسایت‌های تخصصی در حوزه اینترنت و تکنولوژی‌های جدیده، این بار به سراغ رابرت آنتونی رفته، یک کاربر پینترست که از روزنامه‌نگاران حوزه فناوریه و در کمتر از یک سال تونسته 1,200,000 دنبال کننده پینترستی برای خودش دست و پا کنه. آقای آنتونی در این گفتگو سعی کرده تجربیات خودش با کاربران پینترست رو در میان بذاره و به اونها یادآوری کنه که چطور میتونن حساب کاربری پرطرفدارتری داشته باشند.
رابرت آنتونی معتقده که کاربران پینترست خوره های تکنولوژی هستند و به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی در مورد تکنولوژی های جالب و جدید میتونه اونا رو به دنبال کردن شما ترغیب کنه.
با این حال آقای آنتونی یکی از اسرار موفقیت خودش رو این میدونه که از فناوری های مورد علاقه مشترکاش عکس و ویدئوی دست اول میذاره و به این بسنده نمیکنه که عکسی از اون فناوری رو که تو وبسایت های دیگه به اشتراک گذاشته شده دوباره منتشر کنه.
آقای آنتونی معتقده که باید در پینترست چیزی رو به اشتراک بذارین که در مورد اون اطلاعات و ایده مشخصی دارین و باید برای دنبال کننده‌هاتون توضیح بدین که چرا از نظر شما اون چیز شایسته به اشتراک گذاشته شدنه.
رابرت آنتونی میگه که بهتر از خودتون بپرسین چرا باید یه نفر در پینترست تابلوی اعلانات شما رو دنبال کنه و سعی کنین در مورد هر یک از تابلوهای اعلانات خودتون در پینترست توضیح کافی بدین که چیزهایی که اونجا به اشتراک گذاشته شده چطوری در کنار هم قرار گرفتن. مثلا اگه تابلوی اعلاناتی دارین که به رستوران‌های تهران اختصاص داره، بنویسین که این مجموعه اطلاعات مربوط به چه تیپ رستوران‌هاییه و ملاک شما برای انتخاب اونها چیه.
در ادامه آقای آنتونی پیشنهاد کرده اگه متوجه شدین یکی از تابلوهای اعلانات شما بیش از بقیه مورد توجه دنبال کننده هاتون قرار گرفته، سعی کنین با همون اسم یه دامنه اینترنتی انتخاب کنین که مستقیما کاربرا رو به صفحه شما بیاره و این دامنه رو در وبلاگ، فیسبوک و یا شبکه‌های اجتماعی دیگه‌ای که در اون عضو هستین به اشتراک بذارین. مثلا برای تابلوی اعلانات رستوران‌های تهران یه دامنه اینترنتی با همین نام انتخاب کنین و اونو به همین تابلو اعلانات وصل کنین.
در این حال آقای آنتونی در توصیف اونچه در پینترست به اشتراک میذارین میگه اسیر بازی‌های زبانی و توصیف‌های عجیب و غریب نشین و ساده و روان بنویسین.
نکته دیگه ای که آقای آنتونی یادآوری میکنه اینه که قواعدی که در شبکه‌های اجتماعی دیگه حاکمه در پینترست هم قابل پیگیریه و مهمترین این قواعد اینه که از به اشتراک گذاشتن بیش از حد در پینترست اجتناب کنین. دنبال کننده‌های شما هر چقدرم که به شما و آیتم‌هایی که به اشتراک می‌ذارین علاقمند باشن، ممکنه که از دنبال کردن پست‌های بیش از اندازه شما خسته بشن.
اما تجربه آقای آنتونی میگه که عکس‌های عمودی در پینترست بیش از عکس‌های افقی جواب میدن. برای همین رابرت آنتونی توصیه کرده که در پینترست عمودی فکر کنین.
شنونده برنامه .com هستید.
در میان ایمیل ها و نظراتی که در هفته گذشته به دست ما رسید، پرسشی که باقر با ما در میان گذاشته بود شاید برای خیلی از شما هم قابل توجه باشه. باقر از طریق صفحه فیسبوکی برنامه .com از ما پرسیده که چطور میتونه یک حساب کاربری توییتر رو برای همیشه حذف کنه. ممکنه بعضی از شما هم دچار این موضوع شده باشید و برای حذف اکانت اضافی توییترتون یا حساب کاربری توییتری که دیگه نمیخواین ازش استفاده کنید دنبال راه حل باشید. اما واقعیت اینه که حساب‌های کاربری توییتر به طور مستقیم قابل حذف نیستن و تنها کاری که شما میتونید به طور مستقیم انجام بدید اینه که اون حساب‌های کاربری رو غیر فعال کنید. البته توییتر حساب‌های کاربری غیرفعال رو بعد از 30 روز به طور کلی حذف می‌کنه و به این ترتیب حساب کاربری شما یک ماه پس از غیرفعال شدن از بین میره و این تنها راهیه که شما برای حذف کامل یک حساب کاربری توییتر در اختیار دارید. برای غیرفعال کردن حساب کاربری توییتر هم فقط کافیه به قسمت ستینگ یا تنظیمات برین و در پایین صفحه روی لینکی که برای غیرفعال شدن اکانت قرار گرفته کلیک کنید. امیدوارم این توضیحات بتونه به باقر و کاربران دیگه‌ای که دنبال چنین تغییراتی در حساب توییتر خودشون هستند کمک کنه. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم امیر نیکزاد، مانیا منصور و نوشین سید حسینی من رو همراهی کردند. با ما به نشانی الکترونیکی dot.com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. تنها منم، همه درد تنم، یادگاری تو چشم خیس و ترم. واسه این که داره نداره منی که انقدر تو رو دوست دارم، برو نزار گریه هامو ببینی عزیز، یه کاری نکن کم بیارم، برو زمین و زمان بسته عشق توست، میخوام از زمین و زمان کندشم، تو حتی نگاهم نکردی، چرا یه کاری نکردی که شرمندشم. یه چیزی تو چشمای خیس تو بود که خیلی نمیشد تماشاش کرد، تو رو میکشیدم که یادم نری، من شعر و عشق نقاش کرد. تنها منم، همه درد تنم، یادگاری تو چشم خیس خدا حافظی می کنی با کسی که از توی دنیا محبت گرفت، خدا حافظی درد سنگینیه، الهی بمیرم که گریت گره. تنها منم، همه درد تنم، یادگاری تو چشم خیست و سرم تنها منم همه در تنم یادگاری تو چشم خیست و سرم
و امروز هر لحظه و هر روز همیشه و همه جا رادیو فردا.
جان از شهر بیشاره، امان از روز بیروزن، امان از این همه رهزن، امان از باد بی باده، امان از سر به افتاده، امان از روز بیروزم، امان از این همه رهزن، امان از
از ساعت 12 تا ساعت 20 8 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید. Bye.
I want